متشکرم که در کنار ما هستید. بریم سراغ بسته صوتی که خانم غزل نهانی براتون آماده کردن با موضوع موسیقی.
بچه که بودم سینما همه چیز بود. برای بچه های سمت بازار، برای اونایی که تا لاله‌زار چند قدم فاصله داشتن، واسه اونایی که عاشق یه بلیط و دوتا فیلم بودن، واسه همه جوانایی که رویاهاشون رو تو دل پرده های سفید سینما جستجو می کردن، و حتی برای من سینما همه چیز بود. دلم قنج می رفت واسه آهنگی که قهرمان رو با خودش می برد، واسه اون لحظه‌ای که موسیقی به فیلم جون می داد. همیشه فکر می کردم میشه منم آهنگ یه فیلمی رو بسازم. اون روزها شور دانشجویی بود و سر پر ایده من. می گفتم میشه واسه یه فیلم موسیقی بسازم که با همه اینایی که دیدم و شنیدم فرق داشته باشه. میشه ساز من توی فیلم قهرمان رو با خودش به دل رویا ببره؟ من حسین علیزاده هستم و از پسش بر میام. چرا که نه؟ باید از یه جایی شروع کنم. من همیشه این رو به خودم میگفتم. میگفتم باید از یه جایی شروع کنم. از یه جایی که بتره کنه. و بالاخره از یه جایی هم شروع کردم. حسین محجوب یه نسخه از فیلمنامه ی علی ژکان رو جلوم گذاشت و گفت اینه. اسمش خدایا اصلا بعید میدونم کسی یادش باشه. گفتم من حسین علیزادم و میسازم. و من شدم آهنگساز فیلم. با اولین فیلم حسین محجوب من شدم آهنگساز خیلی از اون اولی ها. من با چوپانان کویر شروع کردم و حالا هر چی میگردم نمیتونم پیداش کنم که چی بود. گم شدن فیلم در خاطره من همانا و کار نکردن در سینما هم همان. یک دهه من موندم بدون اینکه برای فیلمی موسیقی بسازم. من شدم همون عشق فیلمای لاله‌زار. انگار اسم من وسط اون کویر فیلمهای اول مدفون شده بود. همه منو به چاوشی ها میشناختند. اون روزگار من بودم و کیهان کلهر و استاد. روزگار پختگی نزدیک بود. دیگه 40 سالم شده بود. انتظار این رو داشتم اثری بسازم که جهان رو زیر و رو کنه. وقتی علی حاتمی اومد پیشم و گفت حسین جان دلت با من هست؟ گفتم کی دلش با شما نیست؟ گفت هستن کسایی که دلشون با من نیست. گفتمش ولی دل من با تو یکیه. گفت کار دل کار خداست و ما شدیم دل شدگان. هرچند ما دل دادیم واسه یه فیلمی که شد قصه دل. حالا دیگه بعد از 10 سال به یک بار اسمم افتاده بود سر زبونا. من حسین علیزاده بودم. سختگیر و سخت پسند. با هر کسی کار نمی کردم و واسه هر کسی هم چیزی نمی ساختم. حالا اسم و رسمدارهای سینما سراغم می اومدن. دلم میخواست متفاوت باشم. دلم نمیخواست روی یه چیز و یه جایی بمونم. نوبت به گبه رسید و من ساختمش. حالا دیگه موسیقی فیلم یه جهان دیگه ای شد و این شد اولین جایزه من در جشنواره فیلم فجر. حالا دیگه از اون روزا گذشته و من سالی یه فیلم میسازم. چه کارنامه پررنگی شده بود. متخصص اولین ها بودم. محمود کلاری و اولین فیلمش که ابر و آفتاب بود. هوای شمال داشت و رنگ و بوی کیارستمی.
سید شهر به شجا برجش بلنده برا باشی من ننا چمن دیل پیستا یار بمنا دیما دیمانده برا باشی من ننا هر کس چمن یاری بمن ندارو برا باشی من ننا.
من شده بودم متخصص فیلم های خاص. احمد رضا معتمدی بود و زشت و زیبا و باز هم همین فیلم برای من جایزه فجر رو به ارمغان آورد. محمد علی نجفی و اولین فیلمش که عشق طاهر بود. اگه اونا اول راه بودن، حالا دیگه من در میانه راه بودم و تحسین می شدم. من حسین علیزاده شده بودم.
از مناطق حفاظت شده گفتیم هم این هفته هم هفته پیش در شبرو، و موضوعی که بارها مجبوریم بهش اشاره بکنیم وقتی از مناطق حفاظت شده و به طور کلی گردشگری حرف میزنیم محیط زیسته. چقدر خوشحالم که امشب در شبرو میتونیم در خدمت یکی از متخصصین این حوزه باشیم. جناب مهندس علیرضا هاشمی دعوت ما را قبول کردن و دقایقی در مورد وضعیت زیست محیطی مناطق حفاظت شده در استان تهران برامون صحبت خواهند کرد. آقای مهندس سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران.
سلام و عرض ادب، منم سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان.
زنده باشید، ممنونم که دعوت ما رو قبول کردین. دوستان شما جناب آقای ایجادی و آقای حدیدی فرد هم در استودیو هستن، اگه دوست دارین سلام علیکی با هم دیگه داشته باشین.
جناب هاشمی سلام و عرض ادب، خوشحالم که صدای شما رو میشنوم.
بنده سلام و عرض ادب دارم، خیلی باعث افتخاره برای بنده که با شما هم صحبت هستم.
بزرگواری شما.
سلام آقای هاشمی، افتخاریه که در کنار شما هستیم هرچند از پشت تلفن.
جناب ایجادی برای بنده هم افتخار بزرگی، خیلی متشکرم.
دوستان حسابی با هم رفیقن، حالا انقدر رسمی دارن حرف میزنن، کلی هم با هم دیگه سفر میرن و کلی هم دل ما رو سوزوندن الان.
اختیار
پیش از آغاز برنامه، امیدوارم یه فرصتی بشه که باهاشون همراه بشین. ولی چقدر جمعتون جمع دیگه، یعنی با تخصصهای مختلف و چقدر سفر جذابی میتونه باشه.
کلا گردشگری و محیط زیست رشته‌های بینارشته‌ای هستن، یعنی بله. از هم دیگه سوا نیستیم. نمیشه که مثلا شما اهل طبیعت گردی باشین اهل محیط زیست نباشین، یا اهل محیط زیست باشین اهل سفر نباشین. اینی که کلونی ما خیلی به هم دیگه چسبیده و همپوشانی خیلی زیادی داره.
بله، رادیویی ها هم راه میدین توی
کلونی. بله قربان، باعث افتخاری خواهش میکنم.
خب آقای مهندس هاشمی، ما در مورد مناطق حفاظت شده و بیشتر در مورد بُعد گردشگری که میتونن داشته باشن با آقای ایجادی و آقای حدیدی فرد صحبت کردیم و برخی از این مناطق هم به شنونده‌ها داریم معرفی میکنیم. اما اون چه که بارها مطرح شد و دغدغه ما هم هست و بیشتر شما، موضوع محیط زیسته. اوضاع زیست محیطی مناطق حفاظت شده استان تهران به طور خاص اگه بخوایم راجع بهش صحبت کنیم در حال حاضر به چه صورته؟
از کنم که منطقه حفاظت شده، خیلی مناطق حفاظت شده میگیم، حتما دوستان بحث کردن که ما مناطق مختلفی رو تحت در حقیقت حفاظت سازمان محیط زیست داریم که مثلا پارک های ملی مناطق حفاظت شده، و همینطور میتونه به طور مثال پناهگاه های حیات وحش باشه. خب توی تمام این مناطق، یعنی مناطقی که تحت نظارت و در حقیقت زیر دستور سازمان حفاظت محیط زیست هست، مناطق حفاظت شده ما که حالا شامل خیلی از بخش‌های مختلف میشن، اونها هم چندان تعریفی ندارن، در صورتی که خیلی قابلیت‌های بالایی دارن چه برای بهره برداری و چه برای حفاظت.
بله، مهمترین آسیب‌ها چیه الان آقای مهندس هاشمی؟
ببینید یه کمی نمیدونم حالا بحث ما اینجا در چه سطح و در با چه روی کردیم میخواد باشه و دوستان چه صحبتهایی رو انجام دادن.
ما راستش بیشتر راجع به عرض کردم بود گردشگری این مناطق صحبت کردیم، منتها فکر میکنم وقتی راجع به طبیعت حرف میزنیم خیلی مهمه که اون بخش در واقع فرهنگ سازی و اهمیت محیط زیست رو هم حتما روش تاکید داشته باشیم. اینه که در حال زمان کوتاهی که در اختیارمونه میخوام از شما خواهش کنم که کمی در این رابطه برامون صحبت کنید، خاصه برای استان تهران و مناطق حفاظت شده.
شاید بهتر باشه قبلش یه گریزی بزنم به اینکه اصلا چرا مناطق حفاظت شده میشن، اصلا چرا تو دنیا یه سری از مناطق حفاظت شده میکنن، چون تعریفش مرتبط میشه.
بله،
شاید یه نظر این باشه که خب این مناطق ما میخوام حفظ کنیم، توش گردشگری داشته باشیم، بهره برداری داشته باشیم، ولی در حقیقت این هستش که این مناطق به عنوان لکه های خیلی دارای ارزش، حالا هر کدوم به گونه ای، با طبقه بندی های مختلف و درجه های حفاظتی مختلف حفظ میشن که ما رو تونیم تنوع زیستی خودمون رو حفظ بکنیم، این طبیعت رو بخش هایی رو به عنوان نمونه حفاظت بکنیم و داشته باشیم و تضمینی باشه برای بهره برداری ما در آینده و حال.
بله،
این تضمین بهره برداری بخش مهمیه که در کشور ما دیده نمیشه متاسفانه. به چه معنی؟ به این معنی هستش که سازمان حفاظت محیط زیست انگار در حقیقت مثلا سازمان‌های حفاظت محیط زیست فقط کشور ما نمونه، در حقیقت تضمین کننده این هست که این طبیعت رو ما همینطور میتونیم به نسل‌های بعد برسونیم و میتونیم ازش استفاده بکنیم و اگر جاهای خارج از این محدوده آسیبی ببینه، ما اینها رو داریم که به کمک اینها بتونیم اونها رو ترمیم کنیم یا به حفاظت بیشتر کمک کنیم یا اینکه بهره برداری بهتری داشته باشیم.
بله،
اگه با این تعریف ما بیایم جلو، ما می‌بینیم که خب الان شما این تعریف رو مقایسه بکنید با اون چیزی که الان ما داریم، مثلا یه سری منطقه حفاظت شده داریم، یه سری پارک ملی داریم، یه سری پناهگاه حیات وحش داریم، و خب مثلا پارک‌های ملی اطراف تهران به خصوص خیلی نمونه‌های خوبی هستن، مثلا خجیر و سرخ‌رستان که مثلا خجیر و سرخ‌رستان قدمتشون بیش از یلوستون آمریکاست، یعنی ما اولین پارک ملی ثبت شده در جهان که یلوستون هست و در نظر بگیریم ما قدمت حفاظت مناطق خجیر و سرخ‌رستان خیلی بیشتر از اونه.
عجب.
ولی خب به اسم پارک ملی نبوده، به اسم شکارگاه بوده، به اسم قرق بوده که توسط در حقیقت اون حکومت مربوطه و شاهان اون زمان اداره می شدن، صدها سال قبل اونجا حفاظت شده.
بله،
خب اگه اینجوری ببینیمش، پس الان ما باید و سازمان محیط زیست و بقیه سازمان ها به نیابت از بقیه مردم باید اینجا جوری حفظ بکنن که نه تنها مردم الان بتونن ازش خوب بهره برداری بکنن، بلکه تضمینی هم باشه برای اینکه در نسل‌های آینده و سال‌های آتی مردم بتونن ازش بهره‌برداری داشته باشن. خب الان شما وضعیت پارک‌های ملی ما رو ببین، هر کدوم از یه ور تحت فشارن، یه ور ساخت و ساز، یه ور معادن و صنایع، یه ور می‌بینی مناطق نظامی هستن آمدن، یه بخشی از خود سازمان موسیس شاید توش برنامه‌های خاص داشته باشه. خب با این وضع به نظر نمیاد که ما بتونیم اون رسالت خودمون رو انجام بدیم، یعنی اون پارک ها اون قابلیت و اون کارهای اصلیشون رو دارن از دست میدن، تبدیل میشن به یه چیزای دیگه، به طور مثال همشون توش داره جاده های عجیب و غریبی رد میشه که خب این جاده ها خودشون مخاطره آمیزن برای خود حیات وحش و طبیعت اونجا. و بخوام بحث رو من نزدیک بکنم به صحبت شما، حتی این نحوه توسعه افسار گسیخته توی مناطق برای همون گردشگری هم آسیب پذیر. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما بر مناطق حفاظت شده یکی از چیزهایی که خیلی، یعنی از المان‌هایی که خیلی توریسم جهانی و قطعا توریست کشور ما رو جذب میکنه، بکر بودن منطقه است و اینکه ما اثر در حقیقت دخل و تصرف انسان رو اونجا نبینیم.
بله،
ما میبینیم دیگه وقتی شما توی پارکی میبینی همه جاشو جاده کشیدن، جاده آسفالت و پهن و گاردریل و چه و چه، خب این دیگه از اون حالت پارک ملی در اومده. بر این اساس اصلا سیاست گذاری ها باید تغییر بکنه دیگه. به طور مثال من عرض میکنم، داستانوار میگم که حالا شنوندگانم خسته نشن، مثلا شما ببینید شما الان تصمیم میگیرید بریم به پارک ملی به عنوان عکاسی طبیعت گردی یا هر چیزی که شما اسمشو بذارید در مقوله اکوتوریسم باشه.
بله،
شما شما باید برید مجوز بگیرین، مجوز نمیدن، میدن، امروز میشه، امروز نمیشه. مدت‌ها شما شاید پشت در بمونید به خاطر مجوز. ولی بعد الان حالا شما خودتون دیگه محمد تهران هستین، ببین شما دم در پارک ملی خجی سوپر استار واسه ببین چند صد تا ماشین و کامیون و ماشین سنگین و اینا در روز داره وارد میشه. خب این یعنی این که ما بهره برداری رو نتونستیم اونجوری که باید و شاید منطقیش بکنیم، یعنی که کسی که میخواد بره کمترین آسیب رو برسونه، کسی که میخواد بره بهترین استفاده و بهره برداری پایدار رو بکنه که گردشگر هست نمیتونه بره وارد بشه، یا اون که بخواد بره عکس بگیره، اون که بخواد بره از مناظر لذت ببره، ولی کسانی دیگه خود راحت میتونن رفت آمد کنن. خب این نشان دهنده اینه که ما نتونستیم اونجوری که باید، شاید ما یعنی کل کشور منظورم، نه فقط مردم،
بله،
مردم و دولت، نتونستم اونجوری که باید شاید یک چارچوب مدیریتی خوبی رو حاکم بکنیم که بتونیم بهره برداری بکنیم. از طرف دیگه سازمان محیط زیست که وظیفه خیلی جدی داره و اون هستش که باید زون بندی بکنه و طبقه بندی بکنه خود مناطق داخل هر پارک ملی رو. به طور مثال یه پارک ملی باید به گونه‌ای باشه که ما بخشیشو بتونیم به صورت غیر متمرکز، بخشیشو بتونیم به صورت متمرکز بهره برداری گردشگری داشته باشیم. یه بخش بخش زون بسیار امنش باشه و یه بخش بخش زون ضربه‌گیر باشه اصطلاحاً، یعنی باید بخش‌هایی داشته باشه که ما بدونیم تو هر بخشی چه فعالیت‌هایی رو می‌تونیم انجام بدیم. کلیت قضیه اینه، ولی در قابلیت‌های پارک‌های ملی خصوصا پارک‌های ملی استان تهران برای گردشگری هیچ شکی نیست. ما یه انگار دور گرانبهایی رو داریم که ازش نتونستیم استفاده بکنیم.
اتفاقاً من الان متوجه شدم اون بخش گردشگری شما رو به عنوان یک متخصص محیط زیست نگران نمی‌کنه، نگرانی‌های شما مسائل دیگه است. چون خیلی فکر می‌کنم وقتی تبلیغ گردشگری می‌کنیم برای مناطق حفاظت شده داریم کار غلطی انجام میدیم. پس اینطور نیست.
اینطور نیست. کاملا همونجوری که شما میگین گردشگری میتونه اصلا یک بازوی حفاظت باشه، ولی بعد الان یعنی تکنیک های جدید و انگار تئوری های جدیدی که در مورد حفاظت هست و روش های نوین حفاظت میگه در حقیقت با مشارکت مردم، با نظارت بخش انگار حکومتی، حالا اسمشو بگیریم یا هر چیزی، با اون بخش باید اداره بشه و در حقیقت همین گردشگرها هستن که هزینه اون بهره برداری های دیگر رو تامین میکنن. بهره برداری نگی بگیم، حفاظت رو تامین میکنن. یعنی روش های خردمندانه بهره برداری که گردشگری قطعا یکی از قوی ترین بخش های اون هست میتونه تضمین بکنه که ما بودجه لازم و امکانات لازم رو برای حفاظت کل اون بخش بتونیم داشته باشیم. بسیار. یعنی ما یه بخشی رو به عنوان بخش زون گردشگری انتخاب میکنن تو پارک های ملی که معمولا خب یه مقدار جاذبه خوبی هم داشته باشه، از درآمد اون نه تنها افراد بومی اطراف پارک های ملی میتونن مرتفع بشن اگر درست مدیریت بشه، بلکه خود حفاظت پارک ملی رو هم میتونن انجام بدن. اینم یه چیز خیلی تو خیلی از کشورهای پیشرو داره کار انجام بله. میشه با موفقیت و خیلی هم خوب پیش رفته.
بسیار خوب. وقتی راجع به محیط زیست حرف میزنیم آدم با خودش فکر میکنه که چقدر موضوعات ظریف و در این حال ساده‌ای هستن که باید رعایت بشن، ولی خب افسوس که خیلی وقتا این اتفاق نمیفته. صحبت‌های دلسوزانه جناب مهندس علیرضا هاشمی رو با هم دیگه شنیدیم، متخصص در حوزه محیط زیست، خودشون هم اشاره کردن در مهمترین مجامع محیط زیستی جهان حضور داشتن و خب حتما میتونه مفید باشه برای کسانی که دلشون میخواد کاری برای زیست بوم این آب و خاک انجام بدن. آقای حدیدی فر نکته‌ای دارین؟
آقای هاشمی اشاره کردن به اینکه این صحبت‌هایی که ما و شما داریم با هم دیگه می‌کنیم در قالب رسانه خیلی میتونه کمک بکنه. من یه مطلبی رو که می‌خواستم اینجا بهش اشاره کنم که مطالبه‌گر بودن آدم‌ها میتونه سازمان محیط زیست رو به این سمت و سو ببره که چه کارهایی وظیفه‌اش بوده و باید انجام بدهد. ما در مثلا در مورد حالا آقای هاشمی خیلی بهتر میتونم بگم، مثلا این قضیه در مورد یوز پلنگ ایرانی خیلی خوب اتفاق افتاد. بله. زمانی که مردم اطلاعاتشون بالا رفتش و این مطالبه گر شدن در مورد یوز، مطمئنا آقای هاشمی حالا مثال های دیگه رو دارم، ازشون خواهش میکنم که اگر که چند لحظه هم در مورد این قضیه برامون صحبت بکنن، چون میدونم که
بله.
این قضیه بسیار بسیار مهمی هستش.
آقای مهندس کوتاه اگر در این رابطه هم نکته دارید بفرمایید.
بله خواهش میکنم. نه همونجوری که جناب حبیب فرمودن کاملا درسته، مطالبه گری ما مطالبه گری قانونی و منطقی نه در اینجا، در همه دنیا اولین شرط لازم هستش که بتونن اون سازمان ها خودشون رو مقداری بهبود بدن و ببرن بالا. یعنی بخوام به گردشگری که حالا بحث خودمون هست بیشتر اشاره بکنم، اگر ما مطالبه گر باشیم باید این گونه باشه، ما باید بدونیم که وظیفه سازمان محیط زیست کشور ما این هست که مناطق حفاظت شده و پارک های ملیش خصوصا به گونه ای مدیریت بکنه که من گردشگر شمای گردشگر یا همه شنوندگان ما این حق رو داشته باشن بتونن برن از اون موهبت ها لذت ببرن، استفاده بکنن و در این حال باعث بشن که حفاظت بهتری هم انجام بشه.
امیدواریم که در شب رو بتونیم در این زمینه گام هایی برداریم. از شما بسیار سپاسگزارم جناب مهندس علیرضا هاشمی، متخصص در حوزه محیط زیست.
سپاسگزارم. من خداحافظی می‌کنم از همه دوستان.
زنده باشید.
خداحافظ.
خبرم از تو و من تاب ندارم، بعد تو خود را به که باید بسپارم. از دل من کم نشده مهر تو ماهم، دل بر من غیر تو دل یار نخواهم. مست و خرابه عطر گیسوی تو هم، عاشق تاب و گره موی تو هم. رفتی و یک روز دلم بند نشد، بعد تو این بود که لبخند نشد. مست و خرابه عطر گیسوی تو هم، عاشق تاب و گره موی تو هم. رفتی و یک روز دلم بند نشد، بعد تو این تنها بگریزی. باز اگر سر به بیابان بگذارم، عشق منم ما گله ای از تو ندارم. مست و خرابه عطر گیسوی تو هم، عاشق تاب و گره موی تو هم. رفتی و یک روز دلم بند نشد، بعد تو این بود که لبخند نشد. مست و خرابه عطر گیسوی تو هم، عاشق تاب و گره موی تو هم. رفتی و یک روز دلم بند نشد، بعد تو این بود که لبخند نشد.
هر هفته در شبرو خانم نیلوفر ملاکاظمی به شما یک کتاب معرفی میکنن. بریم بشنویم از کتابی که برای امشب انتخاب کردن.
و کتاب رویاییه که میتونی توی دستات نگهش داری. از کتابی که امشب میخوام بهتون معرفی کنم نامش هست انسان در جستجوی معنا، اثر دکتر ویکتور فرانکل. این کتاب یکی از بهترین نمونه های ادبیات روانشناسان است که روایت زندگی دکتر ویکتور فرانکل در اردوگاه کار اجباری رژیم نازی و داستان زنده موندن او رو شرح میده. دکتر ویکتور فرانکل روانپزشک، عصبشناس و پدیدآورنده لوگوتراپی که در سال 1946 کتاب انسان در جستجوی معنا رو منتشر میکنه. این کتاب در بردارنده خاطرات فرانکل از وضعیت خودش و دیگر قربانیان اردوگاه‌های کار اجباری آلمان در خلال جنگ دوم جهانیه. فرانکل در این کتاب به عنوان یک روانشناس اگزیستانسیالیست به اهمیت جستجوی معنا برای زندگی در سخت‌ترین شرایط زندگی می‌پردازه و ضمن روایت خاطراتش از اردوگاه‌های کار اجباری تلاش می‌کنه که نگرش جدیدش رو در روانشناسی که همون لوگوتراپی یا معنا درمانی تبیین کنه. بیش از 9 میلیون نسخه از این کتاب تاثیرگذار تا زمان مرگ ویکتور فرانکل در سال 1997 در امریکا فروخته میشه. این اثر به 24 زبان ترجمه شده و بیش از 70 بار تجدید چاپ شده. فرانکل در این کتاب 3 مرحله از سازگاری با زندگی در اردوگاه‌های کار اجباری رو بیان می‌کنه: شوک یا انکار در طول پذیرش اولیه، بی‌تفاوتی در برابر دیگران و مسخ شدن و سرخوردگی بازماندگان. اما اگه بخوام درباره نویسنده بهتون بگم، همونطور که گفتم دکتر ویکتور امیل فرانکل روانپزشک و نویسنده اتریشیه که اوایل قرن 20 در وین به دنیا اومد و از سالهای دبیرستان در مسیر روانکاوی و خلق تئوری‌های جدید اون گام برداشت و تا پایان قرن 20 در همین مسیر حرکت کرد. او زاده 26 مارس 1905 و در سال 1997 در 92 سالگی بر اثر سکته قلبی جان سپرد. فرانکل در طول زندگی حرفه‌ای خودش کتاب‌های متعددی در حوزه رواندرمانی منتشر کرد. ده‌ها مدرک دکترای افتخاری گرفت و به عنوان استاد مهمان در بهترین دانشگاه‌های جهان همچون هاروارد تدریس کرد. ویکتور فرانکل از زمان کودکی به پزشکی علاقه داشت و در دوران دبیرستان علاقه‌اش به روان درمانی و فیلسوفان این حوزه بیشتر شد. او در این زمان در سخنرانی‌هایی با موضوع روانشناسی کاربردی شرکت می‌کرد. نوجوان بود که یکی از یادداشت‌های خودش رو در زمینه روانکاوی برای فروید فرستاد و بعدتر همین یادداشت در نشریه بین‌المللی روانکاوی منتشر شد. ویژگی مهم ویکتور فرانکل این بود که هیچگاه و در هیچ دوره‌ای از زندگیش کار و حرفه خودش رو متوقف نکرد. او در سال 1928 زمانی که دانشجوی پزشکی بود و مشغول روان پزشکی و عصب شناسی با تمرکز بر خودکشی و افسردگی بود، مرکز مشاوره رایگان نوجوان رو در وین مدیریت می کرد و چند شعبه در باقی شهرها هم راه اندازی کرد و روانشناسان مشهوری هم با او در این پروژه همکاری کردند. پس از این توجه بین‌المللی به فرانکل بیشتر شد. او به برلین و پراگ دعوت شد تا درباره حرفه و رویکردش سخنرانی کنه. سال